ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. حسن روحانی میگوید عربستان برای رسیدن به اهدافش بمب را انتخاب کرده است. هواپیماهای نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان فرودگاه بین‌المللی صنعا را بمباران کردند. و سخنگوی قوه قضاییه از پاسخ به سوال مربوط به دریافت نامه‌ای از حسن روحانی درباره ممنوع و تصویر بودن محمد خاتمی خودداری کرد. سلام، شب شما بخیر. آزاده اسدی هستم. در این بخش خبری با شما خواهم بود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه با انتقاد از عملیات نظامی عربستان در یمن حکومت این کشور را تازه کار نامید و گفت حکومتی که همیشه با دلار کار خودش را انجام میداد حالا بمب را انتخاب کرده است. سخنان حسن روحانی در شرایطی عنوان شده که عربستان میگوید به درخواست دولت قانونی یمن عملیات نظامی را علیه گروه شیعی حوثی انجام میدهد. حوثی‌ها کنترل بخشی از خاک یمن از جمله شهر صنعا پایتخت این کشور را در دست دارند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که هواپیماهای نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان روز شنبه فرودگاه بین‌المللی صنعا پایتخت یمن را بمباران کردند. بمباران فرودگاه صنعا پس از آن صورت گرفت که شبه نظامیان حوثی گفتند این فرودگاه را برای کمک و دریافت کمک‌های انسان دوستانه بازگشایی کردند. این گروه کنترل بخشی از خاک یمن از جمله صنعا را در دست دارد. پیش از آن نیز هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان به یک پایگاه هوایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی صنعا حمله کرده بودند. عربستان روز جمعه آتش‌بس 5 روزه بشردوستانه‌ای را برای یمن اعلام کرد که از روز سه‌شنبه به اجرا درخواهد آمد. اما در ایران غلامحسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه ایران از پاسخ به این که نامه‌ای از حسن روحانی درباره ممنوع و تصویر بودن محمد خاتمی دریافت کرده خودداری کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای اجرایی روز شنبه در پاسخ به این پرسش گفته است از خودشان سوال کنید. آقای روحانی معاون یا سخنگوی ایشان هیچ وقت چنین حرفی نزدند. محمد مقدم عضو مجمع روحانیون مبارز روز پنج شنبه گفته بود که دفتر حسن روحانی در نامه‌ای به قوه قضاییه خواستار پاسخ به این سوال این تشکل درباره مستندات ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی شده و رونوشت نامه آقای روحانی هم به مجمع روحانیون مبارز ارسال شده است. در ادامه گزارشی بشنویم. یک شهروند آمریکایی که به دلیل شغل خود امکان دسترسی به اطلاعات هسته‌ای را داشته، قصد داشته این اطلاعات حساس را به کشورهایی مثل ایران، چین یا ونزوئلا بفروشد. در همین زمینه گزارش شاهین بشیری را بشنویم.
یک کارمند سابق وزارت انرژی آمریکا به دلیل تلاش برای دزدیدن اطلاعات هسته‌ای کامپیوترهای این وزارتخانه تحت تعقیب قانونی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، چارلز هاروی کلستون 62 ساله که در این حال در کمیسیون تنظیم مقررات هسته‌ای آمریکا نیز کار می‌کرد، پس از آن به دام FBI پلیس فدرال آمریکا افتاد که وارد یک سفارتخانه خارجی شد و پیشنهاد ارائه اطلاعات طبقه بندی شده به آنها را مطرح کرد. وی همچنین در تماس با چند مأمور پلیس که خود را به عنوان نمایندگان یک کشور خارجی جا زده بودند، گفته بود قادر است با ارسال ایمیل‌هایی حاوی ویروس‌های کامپیوتری به وزارت انرژی ایالات متحده دست به استخراج اطلاعات محرمانه هسته‌ای ذخیره شده در کامپیوتر مقام‌های این وزارتخانه بزند. این کارمند سابق وزارت انرژی آمریکا که با 4 مورد اتهامی احتمالاً به 50 سال زندان محکوم خواهد شد، برای فروش این گونه اطلاعات حساس اعلام آمادگی کرده بود. وی کمتر از 2 ماه پیش در 27 مارس سال جاری میلادی توسط مقامات فیلیپین در مانیل دستگیر و به آمریکا مسترد شد. به گفته جان کارلین، مشاور دادستان کل آمریکا، در کیفرخواست این فرد آمده که وی با قصد انتقال اطلاعات حساس به کشورهای خارجی به دنبال توافق، بهره برداری و آسیب وارد آوردن به سامانه‌های کامپیوتری دولت بوده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، هنگامی که از آقای کلستون پرسیده شده چنانچه کشوری مایل به خرید اطلاعات محرمانه نبوده وی چه کار می‌کرده، در پاسخ گفته که در آن صورت به سراغ کشورهایی چون ایران، چین یا ونزوئلا می‌رفته، زیرا به باور وی این کشورها مایل به دریافت چنین اطلاعات محرمانه‌ای هستند. اکلستون که یک شهروند آمریکایی است، از سال 2011 در شهر داواو در فیلیپین زندگی می‌کرد. وی در سال 2010 به دلیل عملکرد و مشکلات رفتاری از کار خود برکنار شده بود.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید از رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه چند خبر دیگر بشنویم. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان روز شنبه اعلام کرد که هوای شهرهای اهواز، اندیمشک و دسفول در وضعیت ناسالم قرار دارد. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که احمد لاهیجانزاده با اشاره به اینکه غلظت گرد و غبار در شهر اهواز نسبت به روز جمعه افزایش داشته گفت منبع ریزگردها در حال حاضر داخلی است و منابع اطراف اهواز در این آلودگی ها مؤثر هستند. در سالیان اخیر آلودگی هوا در شماری از شهرهای استان خوزستان باعث مراجعه افراد زیادی به بیمارستان ها و مراکز درمانی شده است. در همین زمینه بشنویم که خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که نزدیک به 600 کارگر پیمانی قطار شهری اهواز روز شنبه برای 13 روز به اعتصاب خود ادامه دادند. بر اساس این گزارش کارگران پیمانی قطار شهری اهواز که تحت مدیریت شرکت پیمانکاری کیسون کار می کنند به پرداخت نشدن 4 دستمزد خود معترض هستند. بر اساس این گزارش 50 از کارگران اعتصابی روز سه‌شنبه در مقابل سایت مرکزی قطار شهری در خیابان اقبال اهواز تجمع کردند. گزارش بشنویم در زمینه مسائل مربوط به آلودگی هوا. موضوع آلوده بودن یا نبودن بنزین‌های تولید کارخانه‌های پتروشیمی همچنان در رسانه‌های ایران مطرحه. در تازه‌ترین تحول کمیسیون اصل 90 مجلس گزارش سازمان حفاظت محیط زیست درباره آلوده بودن این نوع از بنزین‌ها را رد کرده. بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر.
با وجود گذشت نزدیک به 2 از طرح موضوع آلوده بودن بنزین‌های تولید کارخانه‌های پتروشیمی، همچنان مناقشه در این باره میان قوای مختلف جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد. تازه ترین مورد در این باره واکنش رئیس سازمان محیط زیست به رد گزارش سازمانش درباره آلوده بودن بنزین‌های معروف به پتروشیمی توسط کمیسیون اصل 90 مجلس است. معصومه ابتکار با تکرار موضع پیشین سازمان محیط زیست درباره آلوده بودن این نوع از بنزین‌ها گفته کمیسیون اصل 90 مجلس می‌تواند نظر خودش را بدهد، اما به نظر سازمان محیط زیست این نوع بنزین‌ها آلوده هستند. خانم ابتکار گفته وزرای بهداشت، نفت و صنعت، معدن و تجارت هم آلوده بودن این نوع بنزین‌ها را تایید کرده و از نظر او دیگر جای بحث در این باره باقی نمانده است. رئیس سازمان محیط زیست بهبود کیفیت هوای شهر تهران در سال گذشته را به عنوان دلیل مهمی درباره درستی گزارش سازمان مطبوعش عنوان کرده است. گزارش سازمان محیط زیست در اثبات آلوده بودن بنزین‌های تولید پتروشیمی‌ها سال گذشته به هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه شد. با این همه برخی کمیسیون‌های مجلس از جمله کمیسیون اصل 90 نکات مطرح شده در این گزارش را نادرست دانستند. برخی از نمایندگان مجلس اکثرا نزدیک به جبهه پایداری هم سازمان محیط زیست را درباره بنزین‌های آلوده متهم به سیاسی کاری می‌کنند و می‌گویند این نوع از بنزین‌ها آلوده نبودند. ایران تا سال 1388 نزدیک به 40% از بنزین مصرفیش را از خارج تأمین می کرد، اما با اعمال تحریم‌های کشورهای غربی در فروش بنزین به ایران مجبور شد کمبود ظرفیت پالایشگاهی تولیدش را از طریق تولید این نوع سوخ در مجتمع‌های پتروشیمی جبران کند. گفته شده برای تولید این نوع از بنزین‌ها از برخی مواد نامناسب برای سلامتی از جمله کاتالیست‌های شیمیایی MTBA استفاده شده بود. توزیع بنزین تولید پتروشیمی‌ها از ماه‌های ابتدایی آغاز به کار دولت حسن روحانی در شهرهای بزرگ ایران متوقف شده و به گفته مسئولان دولتی قرار است به تدریج در شهرهای دیگر هم از این نوع بنزین‌ها استفاده نشود.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید در مورد مسئله آلوده بودن یا نبودن بنزین‌های تولید کارخانه‌های پتروشیمی که همچنان در رسانه‌ها مطرحه.
170 میلیارد تومان بودجه برای حمایت از موتورهای جستجوی ملی.
ما به دنبال این هستیم که محتوای داخل در داخل کشورمون رونق پیدا بکنه.
موتور جستجوی ملی چیست و آیا قرار است جانشینی برای یاهو و گوگل باشد؟
جستجوی گوگل اندازه 120 میلیون ثانیه است و تعداد داکیومنت‌ها که برکرده بوده 2 میلیون هست.
با من مهدی احمدی در برنامه این هفته دات‌کام همراه باشید تا با هم پرونده موتورهای جستجوی ملی را مرور کنیم.
دات کام یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
این برنامه رو فردا از رادیو فردا خواهید شنید. اما از رئیس جمهوری عراق بشنویم که با اعلام اینکه مناسبات بغداد با تهران راهبردی است، گفته حضور ایران و کمک به جنگ علیه داعش اقدامی برادرانه بوده است. فؤاد معصوم در گفتگوی با خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که حضور ایران دخالت در امور داخلی عراق نیست و همچنین افسوده که داعش زمانی که بخشی از عراق را اشغال کرده بود، امنیت ایران و مرزهای آن را تهدید می‌کرد. در ادامه هم بشنویم از کنسرت زمزمه ها که شامگاه جمعه در جشنواره موسیقی ایران سرای من در شهر دوسلدورف در آلمان اجرا شد. حمید متبسم سرپرست گروه مزراب در هلند، آهنگساز مجموعه زمزمه هاست و خواننده قطعات آوازی اون هم سالار عقیلی. این کنسرت شامگاه شنبه هم در شهر هامبورگ اجرا میشه. از شهر میریان بشنویم.
در نگاه من بهارانی هنوز پاکتر از چشم سارانی
زمزمه ها نام یک مجموعه بهمپیوسته موسیقایی برگرفته از اشعار عاشقانه شفیعی کتکنی، شاعر معاصر است. آهنگساز این اثر حمید متبسم است که علاوه بر فعالیت در گروه دستان، 10 سالی است در هلند گروهی را هم متشکل از چند هنرمند جوان با نام مزراب پایه‌ریزی کرده. زمزمه ها در پی اجرا در قالب چند کنسرت در ایران، آلبوم آن هم انتشار یافته. در طول این کنسرت تماشاگر با زبان شعر و موسیقی شاهد گفتگوی یک عاشق از آغاز آشناییش با معشوق تا دوران سالخوردگی است. سالار عقیلی خواننده زمزمه ها در گفتگو با ما درباره ساختار متفاوت این اثر موسیقایی چنین گفته:
این مجموعه متفاوت و خاص هست نسبت به آثاری که از من شنیدید یا حتی از آقای متبسم شنیدیم. تا به حال همیشه ما میشنیدیم که یه تصنیفی شروع میشه و تموم میشه، دوباره یک آوازی، یه چهارمزرابی. این کار خاصی هست، یعنی در واقع تصنیف که شروع میشه بلافاصله یک آواز شروع میشه و اون آواز متصل میشه به یک تصنیف بعدی و دیگه ما آوازی نخواهیم داشت، 3 تا تصنیف دیگه پشت سر هم اجرا میشه. در واقع این رو یک مجموعه باید فرض بکنن. هنگامی که میشنون کلش در واقع یک مجموعه است که باید با هم اجرا بشه. این رو ما اجرا خواهیم کرد و بینش یک اتفاقات خاصی با ساز میفته. یک کار خاص هست.
در مجموع آقای عقیلی 5 تصنیفه.
5 تصنیفه که در واقع شنونده میشنوه ولی احساسش این هستش که انگار مثلا 2 تا تصنیف شنیده.
صبح آمده است برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب خستگی را در شدت شب رها کن.
در اجرای گشت هنری گروه مزراب در آلمان، علاوه بر حمید متبسم و سالار عقیلی، نغمه فرهمند، آرمان سیگارچی، رامین عزیمیان و پژمان زاهدیان هم با سازهای کوبه‌ای، بربط، تار و سه‌تار و بمتار شرکت دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این بخش خبری رو با همین گزارش درباره کنسرت زمزمه ها به پایان میرسونیم که شامگاه جمعه در جشنواره موسیقی ایران سرای من در شهر دوسلدورف در آلمان اجرا شد. تا 15 دقیقه دیگه و سرخط خبرها همچنان با ما باشید.